یه گفتگوی با دکتر سیادت قرار داشته باشیم. قبل از برنامه یه چیزایی به من گفتن که من اصلا یکم شوکه شدم، یعنی اینکه مثلا کل این سلولایی که بدن ما رو ساخته 43% سلول انسانیه، بقیه سلول باکتریاییه. یکم این که دچار بحران هویت شدم اون که هیچی، ولی دارم به این فکر میکنم که خب واقعا اگر که قرار باشه که حالا اینکه کی میزبانه، ما میزبانیم یا اون باکتری ها میزبانن یه بحثه، ولی یه بحث دیگه اینه که نه در حوزه مایندفولنس، در هر مداخله‌ای و در هر حوزه‌ای از مباحث مرتبط با انسان وقتی ما میخوایم مطالعه بکنیم، آیا اینکه ما تمرکزمون رو سطوح زیستی خود انسانه منطقی بوده؟ آیا نباید اون سطوح میکروبیولوژیک یا باکتریایی یا هم توی مطالعاتمون لحاظ کنیم، یا حتی نباید مطالعات باکتریاییمون اولویت بالاتری داشته باشن؟ بنظرم خیلی گفتگوی جالبی خواهد بود. سلام علیکم، خیلی خوش اومدین به یک اپیزود دیگه از فصل دوم برنامه برینکست. برینکست رسانه تخصصی علوم شناختی و مغز که در فصل دومش تخصصی داره به موضوع ذهن‌آگاهی یا همون تمرین‌های مایندفولنس می‌پردازه. اما توی هر کدوم این اپیزودها سعی کردیم موضوع ذهن‌آگاهی رو از نظرگاه‌های مختلف بررسی کنیم. از تأثیر تمرین‌های مایندفولنس برای افزایش سرمایه انسانی سازمان‌ها تا حوزه‌هایی مثل درمان و حوزه‌های متنوعی حتی مثل روانشناسی ورزش. این بار در خدمت یکی از اساتید گرانقدر کشورمون هستیم و قرار درباره موضوع میکروبیوم و ذهن‌آگاهی صحبت کنیم. در این اپیزود از برنامه برینکست در خدمت جناب آقای دکتر سید داور سیادت هستیم، استاد تمام انستیتوی پاستور ایران، و باعث افتخاره که شانس میزبانی ایشون رو داریم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنونم. سلام عرض می‌کنم خدمتتون و خدمت بینندگان محترم این برنامه تو. در خدمتتونم که ببینیم که موضوع از کجا شروع کنیم و در مورد این موضوع جذاب میکروبیوم که تمام دنیا الان یه علاقه و یه اینترستی براشون شده و در تمام زمینه هایی که حالا زمینه رفتارشناسی و علوم شناختی و مغز و اینا بحث میکنن، تا من همیشه به بچه ها میگم از مغز سر تا نوک انگشتان پا الان تحت کنترل میکروارگانیسمان و در واقع تقابل و یک دیالوگی بین سلول های ما و این سلول ها هست.
خیلی سپاسگزارم ازتون، باعث افتخار که در خدمت شما هستیم و من خیلی خوشحالم که این حوزه که تا این حد هم در دنیا نوپاست و انقدر بروزه، افرادی مثل شما رو در کشورمون داریم که بتونیم در مرزهای دانش هم پا با دنیا پیش بریم. اگر موافق باشید اصلا با این تعریف شروع کنیم که وقتی داریم در مفهوم میکروبیوم صحبت میکنیم منظورمون چیه، چون به هر حال مخاطبای برنامه برینکست خیلی متنوعن، ذات علوم شناختی البته این رو میطلبه، یعنی ما از بچه‌های دنیای فنی و مدل سازی داریم، بچه‌هایی که بک‌گراندشون کاملا علوم انسانی و فلسفه ذهن و بحث این تیپیه. برای همین، برای اینکه برای شروع و آغاز گفتگو کمی همفازتر ماجرا ببریم جلو، با این تعریف بریم جلو، احتمالاً افرادی که پیشینشون پزشکی یا علوم زیستی نیست شاید خود همین تعریف بهشون کمک بکنه.
چشم، آره حتما. خیلی خوبه که اول اصلا ببینیم که این اصطلاح میکروبیوتا یا میکروبیوم که استفاده میشه اصلا به چه عنوانیه. در مورد انسان حالا ما اختصاصا امروز صحبت میکنیم و خب در مورد سایر پستانداران، پرندگان، حتی گیاه، حتی پروژه ارت ماکروبایوم یا میکروبیوم زمین هم میدونیم که ناسا داره کار میکنه، در مریخ دارن کار میکنن حالا. اما به لحاظ این که موضوع امروز موضوع انسان و در مورد رفتار شناختی و برین یا مغزه، ببینید میکروارگانیسم ها در بدن ما در واقع میکروبیوتا، اون جمعیت میکروبیز که در بدن ما مستقر، و میکروبیوم در واقع فانکشنال اکتیویتی یا فعالیت ژنوم و خود جسمه. پس بنابراین یه حضور باکتری هاست، یه توانایی که این میکروارگانیسم ها دارن. باکتری ممکنه در نقاط مختلف توانایی های مختلف یا عملکرد های مختلفی داشته باشه. بنابراین این بود که خب از قدیم الایام هم فلور میکروبی میگفتن تو اصطلاحات، هنوزم میگن، اما تا الان دیگه در واقع اون میکروبیوتا یا میکروبیومی که مطرح میشه در واقع همون فلور میکروبی است که گذشتگانم بحث میکردن و میگفتن تو بدن ما، تو روده هامون، تو پوستمون، خب به دلیل اینکه این دوتا خیلی بیشتر در معرض عوامل خارجی هن، مثلا پوست رو میگفتن، میگفتن خب رو پوستتون میکروب وجود داره، باید دستاتون رو بشورین، زد دوفونی کنین.
ولی همون فلور نرمالی که برای ما بیماریزا نیست.
برای ما بیماریزانی. بنابراین ما با یک جمعیتی هم میکروارگانیسما در بدنمون مواجه هستیم که خب در واقع حالا براتون بگم که بعد از پروژه ژنوم انسان که NIH انجام داد، پروژه میکروبیوم رو NIH شروع کرد. یعنی از سال 2007 بود که Human Microbiome Project شروع شد، HMP در واقع در یک دهه. و در واقع در این یک دههی که انجام شد، در دو فاز اینا اومدن NIH که میدونین بزرگتری مرکز تحقیقات سلامت دنیاست و در ایالات متحده قرار داره، این پروژه میکروبیوم را انجام دادن در فاز اول که 2007 تا 2012 بود. در واقع اینا آمدن فقط آنالیز کردن ببینن نقاط مختلف بدن، از پوست شما بگیرین، از دهان بگیرین، حالا دستگاه گوارشمون رو در نظر بگیرین، بیاین بین قسمت‌های مجاری هوایی، فوقانی، تحتانی، دیگه مجاری ادراری تناسلی و تمام نقاط بدن رو اومدن توی ایالات متحده تو افراد مختلف، بین نژادهای مختلف و بین حالتهای مختلف فیزیولوژی، بین چاقا و لاغرا، بین سفیدا و سیاها، در سنین مختلف، بین کودکان، بین بزرگسالان، بین پیرمرد و پیرزنان، بین سالمندان، اینا رو آنالیز کردن و در واقع این یه فاز مهمی بود و استارت بزرگی بود تو دنیا که 2012 در واقع فاز اول تمام شد. مسقال مسقال و گرم گرم و تعداد باکتری ها در اومد که در چه نقاطی از بدن ما چه تعداد باکتری و با چه چیدمانی اینا قرار گرفتن. از 2012 تا 2016 که فاز دوم بود، در واقع فاز مداخله‌ای بود که مثلا رژیم غذایی پرچرب، دارو، اختلالات، دیزوردرها. و در واقع 2016 بود که بیش از 100 بیماری غیر عفونی، یعنی بیماری هایی که اصلا باورمون نمیشه یه روزی میکروارگانیسما توشون نقش داشته باشن، رد پای میکروارگانیسما در آمد و دیدن در این اختلالات ما هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی این باکتری ها تغییر کردن و خب بالا پایین. بعد که آنالیز مثلا در از منتال دیزوردرها شما در نظر بگیرید، انواع چه اختلالات روانی و چه اختلالات مغزی، یعنی چه استرس و افسردگی و استراب و اینا، چه شما بیاین به سمت پارکینسون و آلزایمر و ام اس و این بیماری ها، پترنا در اومد که بین افراد سالم و افرادی که این اختلالات، بین اوتیسم یا بچه ها، بزرگ سال ها، تفاوت ها. و در واقع میگم بالای 100 بیماری نان کامیونیکیبل دیزیز ما همیشه میگفتیم، یعنی بیماری های غیر واگیر. و در واقع
یه سوال خیلی مهمی الان پیش میاد، 100 تا بیماری فرمودین،
بالای بیش از 100 بیماری تا 2016 در خدمت.
خب یه سوالی، این باکتری هایی که تا این حد از بیماری های پوستی و نم قدرت و
گوارش
و تنفس و اعصاب و روان و
نازایی ها، مغز و اعصاب، همه،
خب اینا جمعیتشون چقدره که مگه
جمعیتی بخوایم بر نظر بگیریم؟ خب سوال خیلی خوبی کردی که اولا اینا چقدر تو بدن ما و چه تعدادی هن که این اختلالاتی که ما اصلا باورمون نمیشد، افسردگی یا دیپریشن، MDD، ماژور دیپریشن دیزوردر یا بایپولارا، باکتریایی باشد و میکروارگانیسم باشد. ببین آماری که در اومده بود نسبت جمعیت باکتری به سلول‌های انسانی رو 10 به 1 میگفتن، ولی یه خورده این واقعی نبود در واقع.
و 10 به 1 یعنی کی؟ 10
یعنی 10 تا باکتری میگفتن یک دونه سلول انسانی. جالب. و این اومده بودن یه محاسبه انجام داده بودن بر مبنای طول لوله دستگاه گوارش و حجمی که توی این مجاری گوارشی وجود داره و مدفوعی که میاد بیرون، اینا رو یه تناسبی بسته بودن و آنالیز کرده بودن بوده هم. تا اینکه باز جدیدن این تغییر کرد پارسال، گفتم بابا دیگه انقدرم اقرار نکنین دیگه، بیاین حساب. آخرین محاسباتی که با آنالیزای نسل جدید انجام شده نسبت 1.3 به 1 سلوله.
خب یعنی بازم اونا از ما بیشتر.
بله بله. من دقیقاً من براتون بگم که 43% ما سلول انسانی هستیم، یعنی هر فردی حدود 43% سلول هاش سلول هیومن است یا یوکاریوتیست و حدود 56-57% ما باکتری. بعد رفرنس هم دادن، یعنی اومدن حالا ببین یه مقداری با هم مثلا متفاوت است در بین وزن‌های مختلف و بین نمیدونم قدرهای مختلف و بین حالات مختلف، اما اومدن رفرنس اینجوری دادن، گفتن اگر یک مرد عاقل بالغ در نظر بگیریم که حدود 175 سانت قدش باشد و حدود 70 تا 75 کیلوگرم وزنش باشه، سنش هم بین 20 تا 30 سال باشه یا 30 سال باشه، این تقریبا 30 تریلیون سلول انسانی داره.
خب الان من احساس میکنم من جای اینکه یک نفر باشم یه اکوسیستمم، چون به جز سلولای خودم کلی سلولای باکتریایی دیگه هم در من هست.
حالا این الان خودت مثلا 30 تریلیون شما سلول هیومنی، 39 تریلیون باکتری تو بدنته. این محاسبه‌ای که کردن و جالبه که نظریه متا ارگانیسم مطرح شد و مجله ساینس پارسال بود که انسان رو به عنوان یک متا فرا ارگانیسم، یعنی دیگه الان وضعیت اینجوری میکرو و ماکرو نیست، ما یک مجموعه ای هستیم که در واقع تقابل و تعامل و همکاری این سلول های انسانی با سلول های باکتریایی، کلیه حالات و متابولیت های اینا در اومده، ژنوم اینها در اومده، همون فانکشنال اکتیویتی فعالیت ها و توانایی هایی که اینها انجام میدن در نقاط مختلف در اومده. پس بنابراین ما انسان به عنوان متا ارگانیسم با حضور این میکرو ارگان. حالا خیلی جالبه، تعداد باکتری ها رو گفتیم که 39 تریلیون یعنی 1.3 به 1، ژنوم اینا وحشتناک داره تغییر بالا رفته، یعنی ما حدود 22 هزار ژن انسانی داریم، یعنی ژن یوکاریوتی. ببین تا مثلا 5-6 سال پیش که ما سر کلاس های سمینار ها می رفتیم حدود 3 میلیون ژن باکتریایی شمرده بودن، یعنی 22 هزار تا به 3 میلیون تقریبا 150 برابر. سال 2019 نیچر اومد اعلام کرد، آخرین شمارشی که ما انجام دادیم 9 میلیونه، یعنی 22 هزار ژن انسانی در مقابل 9 میلیون ژن باکتریایی، یعنی شد 450 برابر ژن‌های انسانی ما ژن‌های باکتری تو بدنمون.
حالا کی میزبانه؟
اتفاقا نیچر همین رو میگه تو مقاله بسیار مشهورش، میگه بالاخره ما سوار اونایم یا اونا سوار ما، و واقعا کی هاسته، کی میزبانه و کی میهمانه. و جالبه الان که در اومده رسیده به این 9 میلیون، رسیده به میلیون ها ژن داره دیتکت میشه و شما آمار یعنی متعدد دارین، آمار عوض میشه، یعنی از این هفته مثلا تا یه ماه دو ماه دیگه که ما یه برنامه لکچر داریم، یه وبینار داریم، یه ژورنال کلاب داریم، این عددا داره جابجا میشه، عددا داره تغییر میکنه، کم و زیاد میشه، دقیق تر مثلا همین 10 به 1 شد 1.3 به 1، ولی ژن داره میره بالا. مثلا یه چیزی جالب، پوست هم همینه، وزن مثلا شما اصلا باورتون نمیشه که حجم مساحت لوله گوارشی ما، همیشه متخصصین ما الان هم بعضی از همکارا که میرن لکچر میدن صحبت میکنن میگن ما مساحت دستگاه گوارشمون 200 متر مربع، یعنی مثلا هم که میزنن میگن به اندازه یه زمین بدمینتونه. آنالیزی که پارسال در اومد با آنالیزهای 3D که انجام شد و با آنالیزهای کامپیوتری دیدم بابا 200 متر مربع هم نیست، 32 متر مربع. گفتم بابا رودر، چون ما مسافت رودر هم تا حالا غلط غلوط میگفتیم، یعنی ما یه لوله‌ای داریم در 12 متر از تهران شروع میشه به مقعد دیگه، این 200 متر نیست، زمین بدمینتون زمین تنیس نیست، نصف زمین بدمینتون. الان اصطلاح نصف زمین بدمینتون طول مساحت متر مربع دست. یا پوستمون مثلا میگفتن پوست مثلا 2 متر مربع مساحتش، الان در اومده 25 متر مربع. ببین این عددا میخوام بگم نه تنها میکروارگانیسما داره جابجا میشه، اعدادشون ژن‌هاشون داره اصلاح میشه، داره اپروو میشه، مساحت مناطق آناتومیکال بدن هم داره تغییر میکنه و داره بروز میشود. و دیدم پوست و روده تقریبا داره، پوسته داره به روده میرسه، چون روده 200 تا بود پوسته 2 تا بود، الان پوسته رسیده فعلا 25 متر مربع، روده رسیده به 30 متر مربع، 32 متر مربع. یا مثلا همش مثال که میزدم میگفتم وزن میکروارگانیسم ها، یا علی خود وارد این برین شما مغز شما بشیم، نه مغز شما یعنی برنامه مغزی شما، مثالی که میزدن میگفتن که وزنی جمعیت باکتریایی ما 2 کیلو باکتری تو بدنم، یعنی نه به تعداد، به وزنی. وزنی از این 2 کیلو تقریبا 1.5 کیلو تو دستگاه گوارش. و مقایسه که میکردن میگفتن وزن مغز 1.3 دیگه، 1.4 تا یه، و وزن باکتریا، یعنی همشه اینا رو با هم مقایسه میکردن. میگفتن ببین پس اینی که میگه مغز دومه، وزنی هم به اندازه وزن مغز اول ما، این جمعیت در دستگاه گوارش ما مستقر.
خیلی ممنونم ازت. من میخوام درباره محور مغز روده بپرسم، چون گفتگو رفت به این سمت، ولی اگر موافق باشید یک ویدیو ببینیم از اسپانسرمون آرامیا، اپلیکیشن تمرین ذهن آگاهیه. یه ویدیو ببینیم و برگردیم.
استرس داری؟ اگه نمیتونی راحت بخوابی؟ اگه تمرکز نداری؟ بهترین ابزار برای گذر از چالش‌های زندگیت یه ذهن آروم. آرامیا برای رسیدن به این ذهن آروم یه راه حل فوق‌العاده داره. امتحانش کاملا مجانیه. حالا تا اپلیکیشن باز بشه یه نفس عمیق به خودت هدیه بده. بعد از ورود به اپلیکیشن، مدیتیشنی که دوست داری رو انتخاب کن. مثلا خواب آسوده و تمام.
سلام. به تمرین 7 روز تا خواب آسوده خوش
اومدید. یا مثلا دوره 21 روزه آرامش که یه دوره فوق‌العاده است برای ذهن آگاهی. و اولین روز از تمرین 21 روزه آرامش خوش اومدید. علاوه بر مدیتیشن ها میتونید از تمرینات تنفسی استفاده بکنید و آرامش رو مهمون ذهن و جسمتون کنید. برای استفاده از مدیتیشن ها وقتی اپلیکیشن رو نصب کردی میتونی 7 روز اشتراک رایگان رو فعال کنی و به همه مدیتیشن ها دسترسی داشته باشی. همین الان آرامش رو با آرامیا به خودت هدیه بده. زندگی پیش روی ماست و آرامیا همراه شما.
خیلی ممنونم که تا اینجا همراهمون بودین. من کماکان پویا پاکنژادم، اگرچه که این دفعه فهمیدم که متا ارگانیسمم و 43% هم سلولای منه، ولی بقیه‌اش هم سلولای منه. به حال یه اکوسیستمیه که به همش میگن پویا پاکنژاد. اینجا استدیو آپاراته و ادامه گفتگو رو داریم با آقای دکتر سیادت پیش میبریم. فعلا که یکم دوچار بحران‌های فلسفی شدیم، در ادامه ببینیم که این هویته چقدر داره زیر سوال میره. آقای دکتر، این نسبت محور مغز روده رو که گفتین من یه برام عجیب شد. اگه قرار باشه این باکتری های روده تا این حدی که توی بخش اول گفتگو گفتین از الگوها و پترن هایی که دارن در بیماری های نورو دیولپمنتال مثل اوتیسم تا بیماری هایی مثل آلزایمر، افسردگی و استراب، خب الان این سوال پیش میاد که خب ما میدونیم که به حال تمامی سطوح زیستی ما در هر تغییر رفتاری احتمالاً همبستگی دارن، ولی اینجوری که شما توضیح دادین در مورد همبستگی انگار صحبت نمی‌کردین. مثلا من می‌دونم که افسرده‌ها یه سری شبکه‌های عصبی‌شون همبستگی داره با مثلا رفتار افسردگی‌شون، ولی اینجوری که شما توضیح می‌دین مثلا که ما این دفعه در رابطه علی داریم صحبت می‌کنیم، انگار علت افسردگی اصلا اونه. خب اینجوری هم تشخیص تغییر می‌کنه، هم درمان تغییر می‌کنه، و حتی یه متریه واسه اثر بخشیم. یعنی اگه ما فکر می‌کنیم روان درمانی یا ذهن آگاهی قرار روی آدم افسرده یا مضطرب تاثیر بذاره، احتمالاً اون اثره رو می‌تونیم از طریق تغییر باکتری های روده ارزیابی کنیم. یکم این محور مغز روده رو بیشتر توضیح بدید. من همه باورهای این سالهای تحصیلم داره زیر سوال میره.
باورها واقعا همه نه مال خودت، مال ما هم همینجور. واقعا باورمون نمیشه یه روز که میکروارگانیسم ها از روده بر روی رفتار ما اثر بگذاره. و این محور مغز روده جز یکی از مایلستون های نقاط عطف تحقیقات دنیا بود و به خصوص رشته میکروبیولوژی و علوم وابسته، که این محور مغز یا گات برین اکسسی که مطرح میشه در واقع محور دو طرفه بود که هم مغز ما بر روده ما اثر میگذارد و هم روده بر مغز ما. خب از قدیم الایام هم میگفتن، مثلا بقراط گفتن مثلا حدود 2500-600 سال پیش تمام بیماری ها از دستگاه گوارش شروع می شود، یا غذای شما پزشک شماست و پزشک شما غذای شماست. خب اینا رو قدیمی ها می دونن. یا باز می دیدیم که در اتفاقات مختلفی که مثلا به لحاظ روانی برای ما اتفاق می افته، دستگاه گوارشمون یه مقداری دچار اختلال و دچار دردهای شکمی و یبوست ها یا بیرون روی های متعدد قرار می گیره. یا بالعکس مثلا سندروم روده تحریک پذیری که ما داشتیم وقتی که بیمار مراجعه میکنه برای همین IBSی که خیلی آمارش داره بالا میره، در واقع اولین درمانی که در این مورد مثلا متخصصین فن انجام میدن آرام بخش به بیمار میدادن، در واقع دستگاه گوارشش مشکل داشت و دچار درد و دچار ابدومینال پین و دچار اختلالات حالا مزاجی میشد، میومدن بهش آرام بخش میدادن، یعنی ذهنش که آرام میکردن این IBSش هم بهبود پیدا میکرد. اما این محوره خیلی جالب بود، من یه دفعه دیگه توی برنامه خیلی خلاصه براتون گفتم که این در واقع فوستر کانادایی بود که سال 2006 دو گروه موش گرفت و یک گروه موشایی که گفتم مثلا میکروبی توشون نبود، اینا جرم فری بهشون میگفتن، و یک گروه موشایی که کانونشنال بودن یا موشای معمولی، و اینا رو اومد از لحاظ رفتارشناسی بررسی کرد، از این باکسایی که میذارن و از این واتر مایزوگ این آزمونای رفتارشناسی دید موشایی که آری از میکروبن اصلا تعادل شناخت و میخورن به در دیوار، یعنی وقتی تو این جعبه های آنالیز و رفتارشناسی میداد از اون بر نمیتونستن بیان بیرون، گیج میشدن و میخوردن به در دیوار و اینا با یه بدبختی و اینا، ولی موشایی که به صورت نرمال تو بدنشون میکروارگانیسما بودن و موشای سالم بودن مسیر رو قشنگ پیدا میکردن،
تست رفتاری یادگیری اون مازهایی که بعد مسیرشون رو پیدا کنن.
بله دقیقاً. و اینو اومد و میگم اون اومد اعلام کرد که این فوستر کانادایی که من همچین آزمونی انجام دادم و مقاله کردیم، خودش تو خاطراتش تو نیچر اینو نوشته، البته 2021 این مقاله چاپ شد که خاطرات این محور گات برین این بود که 7 بار این مقاله رو اصلا فرستاده بود همه این چیزا کنگره ها یا مقالات یا مجلات این ریجکت میکردم، این آرتیفکت از من همچی چیزی میگه میشه میکروبا چون توی روده موشن موشه مثلا رفتارش مثلا متعادله یا شناختش درسته یا مسیر به جهت یابیش خوبه. خلاصه بیچاره بنده خودم میگه که من 3 سال طول کشید، 7 بارم این مقاله رو فرستادم تا آخر تونستم که اثبات کنم که ببینید من یه کاری انجام دادم، تا اینکه اون کورک از دانشگاه کورک ایرلند اومدن بهش ملحق شدن. و باز میگه که من توی این کنگره آلزایمر مقالمون رو فرستادیم و این تحقیقاتمون رو، میگه من باور نمیکردم یه تو این 10 تا سالونی که در حال برگزاری برنامه بودن، بدترین سالونی که 2 تا آدم هم توش نبود انداخته بودن به من، چون میگفت این چرت و پرتایی که این میخواد بگه، هیچکی مورد علاقش نبود، تا اینکه دیگه بالاخره 2011 خودش شد مایلستون تحقیقات پزشکی و به خصوص یعنی اون کنسرسیومی که نیچر مدیسین و نیچر ماکروبیولوژی و نیچر اصل خالی و با نیچر نوروساینس چاپ کردن، یه کنسرسیوم بسیار جالب بود که این محور گات برین و تحقیقات و اون مایلستون ها رو دادن. ببین یه محور دو طرف است و اون دفعه هم گفتم این 4 باند است، یعنی هم از لحاظ عصبی هم از لحاظ هورمونی و هم از لحاظ ایمونولوژیکی، هم مغز بر روده اثر میذاره هم روده بر مغز با محوریت این میکروارگانیسم ها. حالا خیلی جالبه دیدن باکتری هایی که ما تو بدنمون و تو دستگاه گوارشمون مستقرن، اینا دارن نوروترانسمیتر تولید میکنن، یعنی گابا دارن تولید میکنن، آدرنالین دارن تولید میکنن، نور آدرنالین دارن تولید، سروتونین دارن تولید میکنن. و خب اینا که پس بنابراین اومدن گفتن نه اینا مال باکتری هاست، مال سلولای ما با باکتری ها از لحاظ این متابولیت ها با هم تفاوت داره. خب اینا باز ایراد گرفتن و این منتقدان اومدن گفتن نه این گابایی که شما میگی مثلا لاکتوباسیل تولید میکنه، این گابا با اون گابایی که سلولای ما دارن تولید میکنن با هم متفاوت. اومدن بررسی کردن دیدن اگزکتلی دقیقاً چه از لحاظ ساختاری، یعنی استراکچر اون نوروترانسمیتر یا اون نوروپپتید یا اون نورو هورمون ما، چه از لحاظ بیولوژیکی و فیزیولوژیکی و عمل کردی، یعنی فانکشنالش عملش، و چه مسیری که سنتز میشود از یک آمینه اسید، چه نوروترانسمیتری مثلا از تریپتوفان سروتونین داره تولید میشه. اینا دیدن هم باکتری و هم سلول عصبی و سلولای یوکاریوتی مسیرشون یکیست، عملکردشون یکیست، و بنابراین گفتن نه ما اشتباه کردیم، پس این باکتری ها این هورمون ها و این نوروترانسمیتر ها یا نورو هورمون ها رو یا اندوکرین هورمون ها رو که دارن تولید میکنن، اینا اثرگذار تو بدن ما. جالبه، هم هورمون تولید میکنن هم سایتوکاین تولید میکنن، یعنی القاء میکنن سلول ها رو، و حالا اینه برات بگم، هم گابا رو تولید میکنن هم بر روی سلول های یوکاریوتی اثرگذارن در القای تولید گابا، مثال دارم برات میزنم، و هم بر روی بیان رسپتورها و گیرنده های اینها اثرگذارن، که خب خود سروتونین 7-8 گروه رسپتور تو روده ما داریم تو برین، حدود 90% سروتونین در داخل روده ما تشکیل می شود و حدود 5 تا حدودا 10% سروتونین تو برین ما، تو مغز ما تولید میشه. و این بود که در واقع محور مغز روده جز یکی از مهمترین محورهایی بود که میدونید روده رو بهش میگفتن نگلکتد ارگان، ارگان فراموش شده، ولی الان دیگه فهمیدن. حالا ببین الان تلفیقیش اومده، یعنی فقط اینجوری نیست که ما مغز روده رو با هم بررسی کنیم، الان گات برین لیور اسکین داره بررسی میشه، یعنی محور مغز، محور روده، مغز، کبد و پوست. چرا شما وقتی که دچار اختلالات ذهنی یا شوک‌های عصبی میشین ضایعات پوستی میگیرین؟ یا شما چرا مثلا کسانی که پوسریازیس دارن موقعی که اینها افسردگیشون افزایش پیدا میکنه یا بود میکنن ضایعات پوستیشون هم پوسریازیسشون هم بودش بیشتر است؟ یا کسانی که آی بی دی دارن اینا ضایعات پوستی توشون بیشتره، افسردگی هم یعنی ضایعات ذهنی، اختلال، یعنی یه نتورک شده در واقع، شبکه است دیگه. واقعا نمیتونیم ما بیایم الان متخصصین دنیا به همینی که فرمودین که واقعا دوچاره یه تغییر اصلا پلتفرم های تشخیص و درمان و پیگیری و پیشگیری داریم میشیم. چرا؟ چون که ذهنتون که درگیر میشه، دستگاه گوارشتون اشکال ایجاد میشه، پوستتون توش ضایعه ایجاد میشود، کبدتون هم مشکل ایجاد میشود، درست شد؟ بنابراین الان بسیاری از اختلالات رو دارن به صورت این نتورک بررسی میکنن، به خصوص در مورد این محوری که حالا مغز بر پوست، انواع مثلا ماتریکس متالوپروتئاز هایی که در پوست رها میشه، ریشش کجاست؟ تحریکات عصبی است. کجا اثر میکند؟ روده. روده بر کجا اثر میکنه؟ بر مغز اثر. روده مرحله دوم، گات بر کجاست؟ بر لیور وارد میشود، بر کبد وارد میشه. میگفتش که شما آجیل میخوری جوش میزنی، ببین آجیل رو میخوریم، جوش رو کجا میزنیم؟ تو پوستمون میزنیم، کبدمون خراب میشه. خب میگه کبد، میگه که پشتمو نگاه کن لک شده همه. یا کراتین، مثلا باشگاه رفتم یه مدتی از این پروتئین مورتینا خوردم و هورمون اینا، تمام پوستم قاطی شده. بعد میگه یه خوردم اینایی که از این چیزا میخورن ممکنه ذهنیت هم یه خورده دوچار استراب و پرخاشگری و اینا بشن. میگه نگاه کنی همون محور گات برین اسکینه دیگه، لیور هم توش نقش داره. بنابراین یک تنظیم کلی و یه سیستم کلی. واقعا بعضی از این بزرگان ما میگفتن مطب‌های آینده دیگه اینجوری نیست که شما پوستتون یه متخصص پوست تنها ببینه، بعد افسردگیتون هم بیاین برین یه روانپزشک طبقه، و مثل کلینیکایی که الان داریم اینجوری نیست که یه طبقه
الان با یک
نه با 10 تا پلا کنار هم بشینن تا بفهمن یه آرزه واقعا ریشش کجاست.
با یک سیستم پیچیده ولی روبرو، یعنی به نظرم تشخیص انسانی نمیتونه، یعنی ما باید بتونیم این نتورک رو بسازیم، نوداشو مشخص کنیم،
باشه عفونی باشه، متخصص مغز اعصاب باشه، پوستم باشه، نه اینکه هر کدوم توی اتاق بشینن، همه کنار هم بشینن تا مثلا یه دونه ضایعه روزاسیا رو مثلا همکاران پوست واقعا فهمیدن که با این دستکاری توی دستگاه گوارش، حالا خود پوستم باز توش یه قارم باکتریه. خیلی جالبه که تو برین ما زمزمه میکروبیوم مغز در آمده، یعنی باز لای عرایزم خدمتتون بگم، ببین یکی از چیزهایی که خیلی با احتیاط داره مطرح میشه، ما یادم 3-4 سال پیش بود در مورد میکروبیوم خون که صحبت شد، یه سری اصلا انگار که نعوذ بالله مثلا کفر گفتی، مگه میشه؟
آخه ایده هی این بوده که باکتری همیشه عامل بیماری عفونیه.
آفرین. یکی اون یکی هم مثلا میگفتن باکتری اصلا فلورو نورمال، اصلا باکتری وارد خون بشه ما سپسیس داریم، عفونت خون میکشه یارو رو. الان دارن خیلی هم راحت بعد 3 سال پلتفرم، یعنی الگوهای خون، میکروبیوم خون رو در میارن، گزارش میکنن، مقالاتش هم داره چاپ میشه. پارسال 2021 بود که دانشگاه کلرادو اومد گفتش که آیا در مغز ما میکروارگانیسم داریم یا نه. ببینیم الان مثلا ریه ها رو قدیم میگفتن استریله، یعنی متخصصین محترم ما الان دارن در مورد الگوهای میکروبیوم ریه دارن صحبت میکنن، یا مثلا مایعات بیولوژیک بدن مثل مایع سینوویال، اینا رو میگفتن استریل، مثانه رو میگفتن استریل. الان همه اینا میکروارگانیسم‌ها، الگوهای میکروبیش داره در میاد و مسقال باکتری اینا. حالا در مورد مغزم مقالهشم تو این انتشارات این سیج پابلیکیشن ها چاپ کردن ها، که ما آنالیز کردیم. هرچی هم شما میگین، یعنی میگفتن اینا آرتیفکته، موقع نمونه برداری آلوده شده، اینا آلودگی های محیطیست، آلودگی های تکنیکیست. مغزه خودش رزیدنت باکتری ها نداره، باکتری ها ساکن ندارد، ولی اینا اومدن 10 بار گفتن که باورتون نمیشه، بیاین ببینید. ما با آنالیز های متعدد اینا رو داریم میگیم که ساکن مغزن، نه آلودگیست، نه اشکال تکنیکیست، نه آرتیفکت است. و فعلا این اولین مقاله میکروبیوم مغز و حضور میکروارگانیسم ها در برین هم در اومده و این هم زمزمش.
این که این موضوع انقدر میتونه که خیلی از پیش فرضامونو به عنوانی که ما فکر میکنیم مغزی اندام استریلر رو ببره زیر سوال، یه طرف این که ما شانس اینو داریم یک مهمانی تو برنامه داریم که انقدر بروز هستن. ما اوایل فوریه 2022 ایم و شما دارید درباره مقاله اواخر 2021 تو کلرادو صحبت می‌کنی. فکر می‌کنم تو خود آمریکا الان همه آدما در جریان این پژوهش‌ها باشن و خیلی برای من حس خوبیه که می‌تونیم اینقدر به روز درباره مباحث علمی صحبت کنیم. اینو از این نظر میگم که احتمالاً این بعضی این حرفا پیش‌فرض خیلی از مخاطبای ما رو بر زیر سوال، به خاطر اینکه احتمالاً اونا اندازه شما به روز نیستن و
نه بابا اینه نگاره دشمنی
این سرنخه رو میده بهشون که بتونه این سر نخره بهشون میده که بدونن بعد چه چیزایی رو برن بخونن، برای اینکه حتی اگه هر کدوم این مقاله ها رو به ما آقای دکتر بدین فول تکست ها، شما میتونیم که کانال تلگراممون بذاریم که این منابع در دسترس مخاطبای ما باشه. به نظرم هم فرضای خیلی زیادی داره میبره زیر سوال، هم فرصت های پژوهشی و کاری زیادی رو داره برامون درست میکنه.
بسیار الان جای کار زیاده. من به بچه‌ها میگم نخونین عقب میمونین. باور کنین اگر من این گروهی که با ما کار میکنم، ماشاءالله الحمدلله همشون هم اکسپرتر و انگیزش من این بچه‌هایی هستند که با ما کار میکنن و علاقه من بهشون، من همیشه میگم اگه نخونین یه ماه نخونین ما ماه بعد یک عالم عقب میمونیم. یعنی اینقدر انفجار اطلاعاتی تو این زمینه میکروبیوم و آنالیز هایی که داره انجام میشه. و خیلی جالب بود، من یه موضوعی هم براتون بگم که حتی در مورد اعتیاد، میدونید تو دنیا خب چون محور گات برین بحث کردی یه موضوعی برات بگم، میدونید تو دنیا خب مثل مال ما این مورفین و اینا کمتره و مواد مثلا این آمفتامین و گراس و اینا زیاده، کانابینوید. تو دنیا کار شده بود، ما یه ایده چند سال پیش همکارا دادن و یه حمایتی هم کردن و فرستادیم، نمونه هامون رو گرفتیم و از یه تعداد افرادی که اینا ادیکت بودن و مورفین مصرف میکردن به صورت خوراکی و آنالیزایی که انجام شد وحشتناک تو اینا دستگاه گوارششون تغییرات میکروبیوم داشتن. یعنی باکتری ها بعضی از جنس و گونه ها کاملا حذف شده بودن و بعضی از جنس و گونه های جدید تو اینا حضور داشتن که خود همکاران محقق مثلا وقتی آنالیز میکردن خیلی براشون جالب بود. و اینا بعد گفتن پس ببینیم، بیاین خود بررسی کنیم ببینیم این محور مغز روده اینه، این رفتار و توهمات و اون تغییرات ذهنی و خلق و خوی اینها چه اثری دارد با این جمعیت میکروبی. و شروع کردن الان بر مبنای متابولیسم. ببین اینقدر کار بالا گرفته که دیگه این باکتری بالا رفته اون باکتری پایین اومده نیست الان ها. یعنی مطالعاتی که قبلا انجام میشن مثلا میگه بین افسرده ها و سالم، بین بایپولار ها و نمیدونم بین افراد نرمال، بین نمیدونم پارکینسونی ها و سالم، این بالا رفته اون پایین اومده. مثلا اون ای و بی و سی و دی و ای و اف، مثال دارم من اسم باکتریشو نمیگم چون یه مقدار حالا بگم کلبسیلا و نمیدونم رامینوکوکوس و اینا حالی خود خسته شاد میشن من. اما میگم ای و بی و سی و دی برای هر کدوم اینا رو تو یه باکتری در نظر بگیر، مال آدم نرماله، مال اونها مثلا ای و جی و اف و پی. مثلا ببین اینا در اومد، اینا رو NIH در آورد. الان گفت اینا رو بزنین کنار، این که بالا رفته پایین اومده، خب سووات بالا رفته پایین، اول مرغ بود یا اول تخم مرغ، اول اینو به من بگید. یعنی واقعا باکتری بالا پایین رفته، افسردگی ایجاد شده یا افسردگی سبب تغییر.
الان تو این موضوع به اتفاق نظر رسیدن پژوهشگرا،
الان تو این موضوع به اتفاق، الان دارن دونه دونه متابولیت ها و مکانیزم های مولکولی رو در میارن. یعنی بالا پایین رفتن که ما یه اصطلاح دیسپیوز داریم. دیسپیوز در مقابل تعادل است. تعادل ما چیز همون هوموستازیس است. خب؟ یعنی حالتی که سیمبیوز ما داریم. دیسپیوز یعنی چی؟ یعنی این باکتری ها جابجا شدن، به هم ریختن. خب تعدادشون ممکنه کم و زیاد شده باشه، جاهاشون ممکنه جابجا شده باشه، نسبت هاشون ممکنه تغییر کرده باشه. مثلا من همیشه میگم دیسپیوز مثل چی میمونه؟ مثل شما یه ارکستر سمفونی در نظر بگیر، 10 تا دارن ویولون میزنن، 5 تا دارن دنبک میزنن، نمیدونم یه سری دارن سنتور میزنن، تعداد مشخصه. یه نوت یک نواخت داره در میاد از توش. یه مثلا ارکستریه که یه رهبری هم اونجا داره نوت ها رو آموزش میده، میشه حالت تعادل. تعادل. حالا شما فکر کن یکی اون مارشهر مثلا کج و کله بکشه. خب این میشه اون دیسپیوزه. یعنی یکی از باکتری‌ها ساز نامناسب داره میزنه. یا فکر کن مثلا سنتورزانامو به جای که 5 تا باشن بشن 20 تا. بعد مثلا ویالونسله که داره میزنه به جای که مثلا 3 تا باشه بشه 1.
آخه تلفیقی هم کار کردین سنتور رو کنار ویالونسله
مثلا دارم. من کنار بلد نیستم مثلا.
شوخی میکنم. میدونین من دارم به این فکر میکنم که
این اختلال است. حالا این اختلالی میگه ببین بعضی ممکنه صداشون رو نفهمیم ما. اما اونایی که اثرگذارن این اختلال رو ایجاد کردن بری اونا رو درارین. الان دارن اونا رو در میارن. یعنی دارن
در ممکنه بعدا اصلا تشخیص یه اختلال روانپزشکی از طریق مثلا نمونه مدفوع صورت بگیره.
یعنی الان پنل منتال هلت داره آزمایشگاه. الان من تو هم بچهایی که همکارا که آلمان بودن دیدم جواب آزمایشو بردن. این چیه؟ 3 تا پنل گذاشته بودن خیلی قشنگ. یکی در مورد متابولیک.
این تجاری شده حتی.
تجاری شده داره به آزمایشگاه تشخیص طبی رسیده.
یعنی من که برم میده روانپزشک ازم مثلا کیو ای جی بگیره یا
میده روانپزشک روانپزشک میگه برو اول آزمایش استولت برام بیار. بعد میگه ما میرفتیم قبلا انگل و قارچمون رو در می آورد میگفت کش میده. الان میره آزمایش میده. میگه این پنل منتال رو برات میخوام بذارم. مثلا میگه من منتال دیزوردرها رو برام بذار. این 10 تا باکتری که هنرپیشه اصلی هم مثل فیلم سینمایی، فیلم های تاریخی دیدی یه
حالت. تو تشخیص تو درمان چطور؟ تو درمانم
الان تو درمانم دستکاری دارن میکنن دیگه. تو درمان به مانیپوله کردن اینها تغییرات. ببین همون اف ام تی که مثلا از قدیم انجام میشد، پیوند مدفوع که حالا ما الان داریم میای میگه میدونی 1956 اولین اف ام تی دنیا انجام شد. اوه ملکه. الان مثلا ما میگم اف ام تی خیلی. الان ببین اسکیل ماکروبایوتا ترانسپلنتش، پیوند میکروبیوم پوست برای اختلالات پوست. واژینال ماکروبایوتا ترانسپلنتیشن داره انجام میشه، پیوند میکروبیوم واژن. یعنی چیز مال خانم‌ها رو میگیرن، ترشحات واژن یک خانم هلتی رو، و اینو تزریق میکنن به چی؟ یعنی تلقیح میکنن به خانمی که مرتب عفونت داره میگیره، یا به خانمی که حساس به اچ آی وی، یا به خانمی که اینفرتیلیتی دارد. و الان دارن این کار. یا مثلا ببین یکی کاری که میگم تداخل همیشه میگفتن بچه‌هایی که سزارین به دنیا میان نسبت به بچه‌هایی که واژینال دلیوری ان یا زایمان طبیعی ان، اینا میکروبیومشون به هم ریخته است. و اینا میگن بچه مثلا یا شیر خشک میخورد، میگم این بچه شیر خشکیه چون بعدن آلرژی میگرفت، بعدن مشکل بود، یه دیسبیوزی توی دستگاه گوارش این بود. یک کارهای جالبی که الان انجام میشه خانمایی که سزارین میکنن برای اینکه این حالت رو درمان کنن، فقط بچه‌ای که نوزادی که به دنیا میاد میخوابونن لایه همون موقع تولد لایه پای خانم مادرش که این ترشحاتی که در ناحیه واژن وجود داره تلقیح به دهن بچه، یا اونو تلقیح میکنن به دستگاه گوارش بچه که فلور طبیعی مادره وارد بشه، اون کور اصلی میکروبیومش با یک ساختار درست چیده بشود. و باز میگم برات، مثلا ما همیشه میگفتن موقع تولد، یعنی بچه نوزاد استریل است، جنین استریل است تا زمان تولد، و تولد است که اولین چیدمان این باکتری ها با کانال زایمان یا با سزارین با دست و پوست و هوا و فضا و ملافه و پارچه و اینا شکل میگیره. الان 9 ماه میگن ردپای چیدمان این جمعیت میکروبی تو اون 9 ماه هم داریم ما میبینیم. یعنی بچه‌ای که تو شکم مادر است، نوزاد، جنین، اصطلاح دقیق‌تر برات بگم، جنینه اون موقع داره چیدمان کره یا اون هسته اصلی داره تو شکل میگیره تا 1000 روز اول. 2365 تا میشه 2 سال که میشه 2 سال. و 9 ماه هم که تو شکم مادر است، اون کره داره تغییر میکنه.
وقتی که ما بیماری‌ها رو توی پزشکی روتینمون به دو گروه واگیر و غیر واگیر تقسیم می‌کردیم و برای اون غیر واگیرا اصولا توصیه‌های سبک زندگی داشتیم. الان من با این توضیح احساس می‌کنم دیگه چیزی به اسم بیماری غیر واگیر وجود نداره، چون همه اون غیر واگیرا هم احتمالاً میتونن منتقل بشن.
دقیقاً ببین همون 100 تا بیماری که گفتم انایش دوز اون موقع 100 تا بود، الان خیلی بالاتر بیش از 100 بیماری نان کامیونیکیبل هم میشه بیماری غیر واگیر. ردپای ما تو ببین یه چیزی هم باز فراموش نکنیم، ما یه اصطلاح دیزیز یا بیماری داریم، یه اصطلاح دیزوردر داریم، اختلال داریم. اکثر این بیماری هایی که به عنوان دیزیز علمی مطرح هست رابطه علت مثلا سل مایکوباکتریوم، یعنی باکتری سبب، مثلا وبا ویبریو کولورا، خب از این میشه رابطه علت و معلول. مثلا ما توی این بیماری های عفونی و واگیر فقط اینه، کرونا مثلا بیماری کووید 19 کرونا ویروس، اما تو بیماری های غیر عفونی ما همیشه دیزوردر داریم. شما توی
خانم تو این توضیحی که شما در مورد افسردگی دارید، من اینجوری میفهمم که اگر من افسرده باکتری هام به کسی منتقل بشه اونم افسرده میشه دیگه، پس اینم واگیردار شد.
ببین افسردگی هم باز اختلال است دیگه، دیز اوردر است. علتش چیز فقط باکتری هم نیست، درست شد؟ یعنی ما وقتی دیز اوردر میگیم اختلال میگیم، اختلال مولتی فاکتوریال است. یعنی شما اولا چرا افسرده شدی؟ به یه استرسور محیطی، درست شد؟ اون اولیه چرا افسرده شده است؟ استرسور محیطی چی کار کرده؟ یه مقداری نوروترانسمیترات ما هم ریخته، سیمات خود قاطی کرده، فارسی ترش خب سیما قاطی کرده، باکتریا دیسبیوز اتفاق افتاده تو رودت. دیسبیوز باکتریایی سبب شده اون مسیرهای متابولیکی تغییر کنه، نوروترانسمیترات باز دوباره مثل یه دو طرفه اینا داره رو هم اثر میگذارد. و آره این افسردگی که گفتین اتفاقا در مورد افسردگی که خیلی کار شد، میدونه اون ژرون راست توی رگا اینستیتوی لوون بلژیک بود که مقاله چاپ کرد که من یادمه که وقتی رفتیم ما دیدنش، اتفاقا یه 3-4 ماه بعد بود که ما رفتیم دیدن این ژرون راز میکروبیولوژیست که رو میکروبیوم خیلی خوب قشنگ واقعا رو محور گات برین داره کار میکنه و تعریف میکردن اونجا، دوست هم ایرانی بودن که پسا دکتراشون رو میخوندن و اینا، گفتن دکتر مثلا 3-4 ماه پیش مقاله نیچر دیدین؟ گفتم آره دیدم، در مورد MDD بود، ماجور دیپریشن دیز اوردر بود و خیلی مقاله جالبی بود. گفت نمیدونی تا چند وقت این خبرگزاری ها تمام دنیا از CNN و نمیدونم BBC و نمیدونم ساینس دایرکت و کجا اورو نیوز و اینا، موقعی که این خبر مخابره شد که عامل افسردگی باکتریایی، اینا اومده بودن و داشتن گزارش خبری تهیه میکردن که در مطالعه کوهورتی شده بود که حدود 1200 نفر توی اروپا این افسرده بودن و اینا بررسی کرده بودن و دیده بودن که این دو تا باکتری تیپیکال تغییر کردن، سیگنیفیکنتلی تغییر کردن و بعد مکانیزمی داشتن بررسی میکردن حالا چرا بالا پایین رفتن، اینا چه ربطی داره، مثلا چه سنسوری رو تحریک میکند، چه متابولیتی تولید میکند، چه نورونی رو، چه آستروسیتی رو، چه سلولی رو، چه ناحیه از مغز رو. اونایی که بر اشتها اثر میذارن با افسردگی با هم، اینا هر کدوم با هم متفاوته، مسیرها متفاوته، مکانیزما متفاوته، مولکولی متفاوته. و میگفتن خیلی جالب بود، یکی از این خبرگزاری‌های ایران هم که گزارش کرده بود حتی اینکریز و دیکریز و اینا قرقاتی ترجمه کرده بودن و میگفتن انقدر ما خجالت کشیدیم این خبرگزاری اومده بود اون خبر رو مخابره کرد، ولی به جای اینکه بگه افسایش و کاهش، برعکس این. گفتم حالا اب نداره، حالا اینکریز و دیکریز زیادم شما جدی به شوخی منظور مزا کردیم و اینا. و باز همین توی ژانویه دیدم یه خبر توی ساینتیفیک امریکن و این خبرگزاری ها مخابره شد که اونی که ژرون راز 2 سال پیش گفت الان تو کل اتحادیه اروپا اثبات شده و عامل باکتریایی در ماجور دیپریشن دیز اوردر اثبات شده و این موضوع در حالا خیلی هم ریز شدن دیگه. الان شدت بیماری با تعداد باکتری ارتباط داره، مثلا اون باکتریه که کم میشه هر چی میزانش کمتر میشه خوبه، مثلا اون فیکال باکتریوم، حالا اسمش هم بخوام فیکال باکتریوم، هر چی کاهش بیشتر پیدا میکنه نشانه های افسردگی افزایش پیدا میکنه. یعنی اینا دوز دیپندنتن، وابسته به تعداد، یا کلپسیلا هر چی میاد بالاتر شدت افسردگی افزایش پیدا میکنه و هر چی اینا رو کم و زیاد میکنن میتونن با اون علائم افسردگی و رفتارهای وابسته به افسردگی اونا رو میتونن باش بازی کنن و کم و زیادش کنن. بعد باز خیلی اینقدر میگم ریز شدن، اینا سکس دیپندنت هم از سکس دیپندنت یعنی وابسته به جنسیت منظورم نگه حالا. اینی که مثلا دیدن که خانوما با آقایون تو باکتری که تو خانوما سبب افسردگی میشود با باکتری که در آقایان افسردگی ایجاد میکنه اینا با هم متفاوت و الگوهاشون با هم متفاوت. و چرا بعد اومدن دیدن آخه باکتری هم دارن تو خانم آقا، مثلا ما باکتری داریم تستوسترون داره تولید میکنه، تستوسترون مال آقا است، اگه این بره تو خانم، خانم هیرسوت میشه، مو در میاره. یعنی این اختلالات جنسیتی هم الان باز دارن چیکار میکنن با این باکتری ها، دارن دستکاری میکنن.
چقدر فرصت های پژوهشی جذابی هست. ما آرامیا که همراهمونه یه گرانت پژوهشی گذاشت برای مخاطبای ما و اساتید ما که این اصلا یکی از هدفامون برای تولید این 10 اپیزود در یک فصل ویژه ذهن آگاهی این بودش که بتونیم با توجه به اینکه تو این حوزه گرانت پژوهشی مشخصی وجود نداره، یه میزان قابل توجهی برای پژوهشگرا تأمین هزینه های پژوهشیشون انجام بشه، که حتی تا سقف 100 میلیون هم آرامیا گرانت پژوهشی میده به پژوهشگر ما. و من دارم فکر میکنم که مخاطبای ما اگر که حواسشون باشه هر یک جمله شما یک دنیا پروپوزال، یعنی چقدر تو حوزه های مرتبط با هورمونی فرمودید، حوزه های ایمونولوژیک رو فرمودید، سیستم عصبی رو گفتید، دنیای اعتیاد چقدر یکی از حوزه‌ای که من مثلا خیلی هم نزدیکه به فضای کسب و کاری، یعنی میتونه تجاری بشه، بحث IBS یا سندرم روده تحریک پذیر رو فرمودید. به نظرم کسایی که الان بهش مبتلا هستن واقعا اگه بشه براشون درمانی پیدا کرد خیلی جاش خالیه. من خیلی دوستان در ادامه گفتگو بریم درباره نسبت تأثیری که تمرین های مایندفولنس میذاره روی سطوح مختلف میکروبی صحبت کنیم. قبلش یه ویدیویی ما داریم که توضیح میده آرامیا چه حمایت های پژوهشی میکنه، اونو ببینیم و برگردیم.
اگر به پژوهش های علمی با موضوع مدیتیشن یا ذهن آگاهی علاقه دارید تبریک میگم، جای درستی اومدین. سلام، من نادیا انتخابی هستم، روانشناس و مدیر آرامیا آکادمی. در آرامیا آکادمی ما به دنبال جمع‌آوری شواهد علمی برای تعیین اثربخشی مدیتیشن هستیم و سعی می‌کنیم از نتایج پژوهش‌های علمی استفاده کنیم تا دوره‌های مدیتیشن مؤثری رو تدوین کنیم. چون هدف آرامیا اینه که مدیتیشن به دور از خرافات و به دور از موضوعات شبه علمی در جامعه ترویج پیدا کنه تا افراد بیشتری بتونن از مزایای مدیتیشن بهره‌مند بشن. اگر دوست دارید در پایان‌نامه‌های ارشد یا دکترا یا سایر پژوهش‌های علمی خودتون به موضوع مدیتیشن یا ذهن آگاهی بپردازید، بدونید که آرامیا آکادمی همراه شماست و خدمات ارزنده‌ای رو به شما ارائه می‌کنه. چه خدماتی؟ خدماتی مثل راهنمایی در شروع یا انجام پژوهش، یا ارائه اشتراک رایگان مدیتیشن، یا فراهم کردن شرکت کنندگان پژوهش و حتی کمک هزینه پژوهشی تا سقف 100 میلیون تومان. برای مشاهده توضیحات بیشتر در مورد مواردی که بهشون اشاره شد میتونید به لینک زیر مراجعه کنید.
زندگی پیش روی ماست و آرامیا همراه شما.
یه اصطلاحی های دکتر الان تو این فاصله که مخاطبم داشتن آیتم میدن تو پشت صحنه، من گفتم حتما سایکوبیوم. این رو اگر میشه توضیح بدین. بعدم میخوام
ببینیم ما اصطلاح سایکوبیوتیک داریم، یعنی این بیوتای کوریه که خب پروبیوتیک داریم، پربیوتیک داریم. ببین بازی با کلمات و این پسمن پیشبندایی که کنار این کور بیوتا یا بیوتیک قرار گرفت، قدیمیش آنتی بیوتیک، پروبیوتیک، پربیوتیک و سایکوبیوتیک که الان میگیم ما، در واقع همون بیوتیک هست، منتها سایکو که اومده اولش یعنی چی؟ یعنی باکتری های یا پروبیوتیک هایی که تو دنیا داره طراحی میشه و اینا اختصاصا بر روی برین ما، مغز ما اثر میگذاره. خب وسیع هم هستن، چون هر کدوم از این اختلالات هنرپیشه های اصلیش یا اون اکترهای اصلیش با هم متفاوته. یعنی باز اینجوری نیست که ما بگیم فقط لاکتوباسیل بخور به عنوان پروبیوتیک هم چاقی تو درمان میکنه. آخه یکی از بایاس های بد یا این ذهنیت غلط اینه که ببین ما بالای 1900 گونه باکتریایی تو روده داریم، 1900 گونه باکتریایی داریم. این 1900 گونه بعضی هاشون تو مسیرهای متابولیکی اثر گذارن، بعضی هاشون تو مسیرهای منتالی اثر گذارن، بعضی یه باکتری که نیست که، ولی ما متاسفانه یه مقداری، البته لاکتوباسیل ها خب یه طیف وسیعی از لحاظ گونه های متعددی داره خود جنس لاکتوباسیل که خب کارهای خوبی هم انجام میده. اما اینجوری نیست که ما بگیم هم برای لاغری خوبه، هم برای چاقی خوبه، هم برای افسردگی خوبه، هم برای نمیدونم گوش درد خوبه، هم برای چش درد خوبه. یه بالا اینجا که راحت ترین براتون بگم، حالا این بعضی هم با ما به چیز میکنن میگن نگو اینا گلگاف زبون شده. دیدی گلگاف زبون قدیمی ها میگفتن چش درد خوبه، گلو درد خوبه، افسردگی خوبه، حال شب نمیخوابی خوبه، صبح خسته خوبه، همه اینا خوبه. لاکتوباسیل هم الان تو پروبیوتیکا این اینجوری نیست واقعا. ببین نالج بیسی که ما میگیم تو دنیا یا این کمپانی های شرکت های نالج بیس اصلا باید بین همین کارا رو انجام بدن. لاکتوباسیل برای یه چیزای خوبه، ایمونوبایوتیک، سیستم ایمنیت قوی میکنه، قبول. لاکتوباسیل تو خوابتون اثر میگذاره، قبول. اما لاکتوباسیل دیگه برای افسردگی خوب نیست. تو چاقا دیدن که تو آمار اوبس های دنیا لاکتوباسیل همشون بالاست. پس بنابراین اگه به بدن خود بدی چاقا باشی بدتر بی ام آیش افزایش پیدا میکنه. خب اینی که سایکوبیوتیکا پس پروبیوتیک های اختصاصی هن که این پروبیوتیک ها در ضایعات اختلالات و مشکلات ذهنی و روانی و مغزی ما اثر گذار. سایکوبیوم چی؟ سایکوبیوم اون جمعیتی تو این 1900 گونه باکتریایی هن که در واقع در محور گات برین دارن نقش آفرینی میکنن، یعنی متابولیت هایی تولید میکنن که مثلا تریپتوفان رو میبره یکیشون به سمت اندول که بده میره افسردگیش بیشتر میشه، مثال میزنم. مالتیپل اسکلروزیسش مثلا وضعش خرابتر میشه، ASLش افتاش میده.
آزید تو پیشگیری چی؟ اگر که اینا یه سری الگوهای مشخص دارن مثلا تو پیشگیری از آلزایمر و ام اس و اینا
الان دارن کار میکنن. آره دقیقاً دیگه. ببین الان پس بنابراین ما اگه بتونیم باکتری ها رو این باکتری ها
زودتر تشخیص بدیم و بعد مثلا با رژیم غذایی و سبک زندگی و خواب و اینا
پنلای مثلا منتال دیزوردر اومده، شما این منتال دیزوردر رو که پنلش رو میذاری میگه نگاه کن این باکتری بدات، همین بد باکتری ها افزایش پیدا کرد. یه نکته برات بگم خیلی جالب بود، اومده بودن تو افسردگی تو ام دی دی، میدونی بایپولارام دو قطبیام یه فاز مانیا دارن یه فاز چیز دارن دیگه دیپ. حالا خانما بیشتر فاز دپش، مثلا پریوداش بیشتره، حالی که شما خودتون استادی، آقایون بیشتر مانیاشون، یعنی دوره های مانیاشون توشون بیشتر. و دیدن که فاز مانیا و فاز دپ میکروارگانیسماشون با هم متفاوته، یعنی اون باکتریایی که سبب دیپرشن میشن، فاز دیپرشن، و اونایی که توی بایپولارا سبب فاز دیپرشن میشن، الگوهاشون همون الگوهایی که توی ام دی دی ما داریم. یعنی پس بنابراین این باکتری A و B و C چه تو بایپولار باشد سبب الغای رفتارهای افسردگی می شود، چه توی MDD باشد سبب الغای رفتارهای افسردگی می شود. حالا با اینا باید بازی کنن دیگه، این که می دونیم.
من برای هم یه جایی بین صحبت داشتیم گفتم انقدر ماجرا پیچیده شد، احتمالا ما با یک شبکه پیچیده روبرویم که الان نوداشو اگر مشخص کنیم احتمالاً یکی از فرصت‌های خیلی خوب پژوهشی و در ادامه تجاری اینه که بچه‌هایی که حوزه‌های محاسباتی، هوش مصنوعی، مدل‌سازی کار می‌کنن بیان این نتورک رو بسازنش و هم برای پیش‌بینی، هم برای پیش‌گیری، هم برای مدل‌سازی بیماری‌ها. احتمالاً ما یه جاهایی واقعاً برسه اون آزمایش‌ها یه سری چیزایی که خودمون نمی‌تونیم تشخیص بدیم، نیاز داریم سیستم هوش مصنوعی، حالا نمیگم به عنوان تشخیص اصلی ولی به عنوان کمک درمانگر به یک پزشک کمک کنه برای جلوگیری از اون اتاق درمانی که شما چیدین. چون شما یه متخصص قدرت درون ریز داشتین، یه متخصص اعصاب داشتین، یه متخصص ایمونولوژی داشتین، به جای اینکه همه این متخصص کنار هم باشن دانش همه این متخصصا رو مثلا توی یک موتور هوش مصنوعی تعریف کنی.
الان همه هوش مصنوعی که میگه مجله ساینس مقاله چاپ کرد در مورد، قبلش لایک حرفام گفتم الدوپا رو تا تاش نرفتم برات، که این الدوپا توده تبدیل میشه به دوپامین، دوپامین پریفرال جذب نمیشه تو برین، نمیتونه اثرگذار باشه و خود این ساید افکت تو روده داره. ببین تا اینجاشو اومدن جلو که گفتن که ما بیام کربیدوپا بدیم که این تبدیل به الدوپا نشه تو روده و بره تو برین، بعد دیدن که باز دوباره کربیدوپام که میدن این الدوپا تبدیل میشه به دوپامین تو روده، اومدن بررسی کردن یه بعضی از باکتریا آنزیم تایروزین کربوکسیلاز رو داره که این میزنه الدوپا رو به دوپامین تبدیل میکنه. بابا حالا هنوز نتونستم برای این راهی پیدا کنم، اما برای اینکه ساید افکت، میخوام هوش مصنوعی که گفتی، برای اینکه ساید افکت الدوپا رو تو روده کم کنن، چون تولید الدوپا رو نتونستن جلوشو بگیرن، دوپامینو، یعنی الدوپا اتوماتیک وار این باکتری فعلا داره کربیدوپام بهش اثر نمیکنه، دوپامین داره میشه، دوپامین هم ساید افکت داره تو روده. با هوش مصنوعی اومدن با آنالیز های متابولوم دیتابیس ها و اینا اومدن کل متابولیت هایی که ممکنه بیاد این دوپامین رو مهار کنه رو در آوردن. و بعد باکتری هایی که این تعداد 10 به توان 14 سی اف یو باکتری رودر هم اومدن مچ کردن با هوش مصنوعی با این متابولیت ها. یه باکتری تو روده پیدا کردن تو هوش مصنوعی ها، تو آزمایشگاه ها، تو این سیلیکو یا تو ام اس هم این کار کردن، یعنی از روی متابولوم حد زدن دیسبیوز واقعی چیز برن اونو درمان کنن. یعنی
دقیقاً از اینکه مدل سازی باید تو فضای ساینس داشته باشه.
دقیقاً. و اومدن الان یه باکتری پیدا کردن که یه متابولیتی داره تولید میکنه که این متابولیت میزنه فعلا ساید افکت دوپامین تو روده رو مهار میکنه.
یعنی اون حلقه واسطه رو پیش بینی کردن. آها. الان توی لب هم
دیدن. الان تو لب و الان داره میاد به محصول میرسه. یعنی همراه کربیدوپا میگن اینو بدیم. الدوپا رو داریم میدیم. کربیدوپا رو بدیم، اینم بدیم. و آنالیز میکروبیوم هم انجام بدیم ببینیم اگر که اون باکتری انتروکوکوس فیکالیس
اینو به عنوان دارو خوراکی میدن،
به عنوان دارو خوراکی
شبیه پروبیوتیک میشه،
شبیه ببین حالا اینا ببین من گفتم برای پره داریم، پروبیوتیک داریم. پره یعنی اون موادی که سبب رشد باکتری های مفید تو روده میشه. پروبیوتیک ها در واقع باکتری های زنده هستن که طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی وقتی در مقدار مناسب مصرف بشن، مقدار مناسب.
وقتی باکتری زنده، الان مثلا ما ماست پروبیوتیک داریم، یعنی توش باکتری زنده هست.
اگر که اینی که میگی درست باشه،
زنده میمونه باکتری ها.
بله، اگر که باشه. آره، اگر اینقدر نگهدارنده نزدن باکتری ها رو نکشن تجاریشو. بعد برات بگم که پست بیوتیک ها رو ما داریم. پست بیوتیک ها چی هن؟ هم متابولیت های میکروبی هن. که الان خیلی تو بورس اومدن. یعنی ما بیایم حالا که متابولوم رو بلد شدیم، با هوش مصنوعی فهمیدیم تو این مسیرها و پتوی ها کدام ماده میکروبی سبب این اختلال میشه یا چه کسکیدی رو راه میندازه، اندول چرا مثلا تولید میشود، توی ام اس کدام متابولیت هست، اینا
اینی در مکمل سی این با این توضیح دارو میشه کاملا
اگه مجوز آره دیگه، اگه اف دی ای اپروف بشود که من. یه پست بیوتیک داریم، یه پارا پروبیوتیک داریم. پارا پروبیوتیک یعنی باکتریای پروبیوتیکی که اینا رو جونش این اکتیویشون میکنه، غیر فعال، حرارت میدن پاستوریزهشون میکنه. بنابراین ببین فقط خود باکتری زنده نیست، جز جز باکتری بر روی مسیرهای سیگنالی مثلا پپتید گلایکنش تو لایک رسپتورهای متعدد تحریک میکنه، ال پی اسش یه کاری میکنه، پلی پیلیش یه کاری میکنه، پروتئینای سطحیش یه کاری میکنه. بنابراین این کارا هم داره میکنه. الان خیلی داره مثلا ایمونوبایوتیک ما داریم، یعنی پروبیوتیکی که بر روی سیستم ایمنی اثر میذاره. اونکوبایوتیک داریم، یعنی پروبیوتیکی که توی کانسر استفاده میشه. سایکوبیوتیک هم پس چی شد؟ اینایی که پروبیوتیک ها و دارو دسته ای که اینا سبب ریلکسیشنتون میشن.
خیلی متشکرم ازتون. من میخوام در مورد بحث دیگه هم صحبت کنم. الان وقتی این هوش مصنوعی گفتیم، من حیفم اومد که به بچه های علوم شناختی نگیم تو چه حوزه های دیگه میتونن کنار میکروبیولوژیستا بشینن و چقدر بست بدن پژوهششون رو. فکر کنم الان تا الان برای بچه هوش مصنوعی گفتیم، برای بچه نوروساینس گفتیم، روانشناسی شناختی رو گفتیم، گرایش های دیگه هم داره این رشته الان توی ایران. مثلا ذهن مغز تربیت یکی از گرایش هاست. من دارم فکر میکنم که به همون میزانی که مثلا میان دو تا مؤلفه آموزشی رو تغییر میدن و از هر دو گروه ای جی میگیرن، تغییرات رو میبینن، بچه‌ای که این رشته رو میخونن احتمالاً میتونن میکروبیوم رو هم بررسی کنن، یعنی به عنوان یک بایومارکر، به عنوان یک شاخص زیستی امروز میتونن از ابزارهای به همون میزانی که از ابزارهای الکتروفیزیولوژی استفاده میکنن، از ابزارهای میکروبیولوژی استفاده کنن، از ابزارهای مولکولی استفاده کنن. حتی داشتم فکر میکنم بچه‌ای که رسانه میخونن احتمالاً موسیقی اگه قراره یه تأثیری بذاره، بعد اون موسیقی در سطوح میکروبیولوژی که ما هم تأثیر بذاره.
دقیقاً میگم این مقاله قبلا چیزم گفتم، اومده بودم ببین یکی از عوامل اصلی و تأثیرگذار رو میکروبیوم لایف استایل دیدن، مثلا کسانی که خنده، شما الان خنده رو به عنوان یک ابزار مقابله با بسیاری از استرسورهای محیطی در نظر میگیرین دیگه، مثلا میگیم ابر افسردگی خود، یا رقصیدن، من داشتم مقالهش در اومده ها، یعنی اینایی که چون هم فیزیکال اکتیویتی، یعنی هم فعالیت بدنی ورزش است مثل اگزرسایز، همین که ذهنشون هم یارو آروم میشه، موسیقی داره گوش میده، دیدم میکروبیوم اینا بسیاری اون درصد جمعیت خوباشون، باکتری خوباتشون بیشتره. یا ببین مثلا حتی یه چیز خیلی جالب بود، میگفتش که اگه یکی رو برداری، من این مقاله من اینه که میگم، من خودم نمیگم، من مجله ساینس دارم، میگفتش که اگر ما بریم جنوب شرق آسیا، این غذاهایی که اینا میخورن اگه همون روز اول به ما بدن، یا میمیریم یا عق میزنیم دیگه. چطور میشه شما بعد از 10 روز دو سه هفته که میمونی کم کم به بو عادت میکنی. یاد اون مغنی افتادم که چاکنه که آوردنش تو باغ بهش قش تو باغ گل قش کرد افتاد، الان دیدن میکروارگانیسم‌های اینا داره عادت میکنه. یعنی اون حتی باکتری هایی که وقتی شما اون جلبک‌های بد بوئه که اگه میگم من و شما بخوریم، نه آنزیم حذف کننده شو داریم، نه سیستم گوارشیمون اجازه میده، نه بوشو میتونیم حس کنیم. و دیدن بعد از یه مدتی که میمونه اون آداپتاسیون یا اون تطابق اول باکتری ها میان میگن این آنزیم رو ما نیاز داریم، پس باید بزنیم مثلا این فیبره رو از بین ببریم، این حس چشایی رو باید خاموش کنیم، این حس چشایی رو مثلا افزایش بدیم بیان شو. یا مثلا اینجوری بعد دیدی به شرایط سختم که آدم عادت میکنه، میگن باکتری ها اول عادت میکنن. یا اول مثلا شما وقتی به کوهستان میری قطب میری، دمایی مثلا استرسورهای دمایی، استرسورهای نویز، یه مطالعه خیلی جالبه توی ارتشی ها انجام شده این نویزها، حالا چه نویز صوتی باشد چه نویز ذهنی باشه، چه اولین کاری که میکنه باکتریاتون رو میریزه به هم و یک دیسبیوز گسترده ما داریم.
یعنی میتونیم به این قاعده برسیم که احتمالاً محیطمون که تغییر میکنه اون مداخلات اولین سطحی که تاثیر میدن سطح
اصلا میگن جزء
میکروبیوم ما،
دقیقاً جزء ببین سریع ترین آداپتاسیون یا ارلی آداپتیشن رو برای باکتری میکروبیوم در نظر میگیرن. حالا بعدش اون وقت فیزیولوژیکال آداپتیشن رو ما داریم، یعنی فیزیو مثلا دیدی مثلا فصل گرما که میریم سرما، یا میگن که مواظب باشین سرما میخوره، نه پاییز شد چون تیرویده میخواد آداپته، تا آداپته بشه طول میکشه، ولی اول از تیر قبل تیرویده باکتریای اونایی که باید با سرما شما عادت کنین اونا افزایش پیدا میکنن و اونا سیستمتون رو کنترل میکنن، بعد میریم به سمت فیزیولوژیکال آداپتیشن، بعد تازه ژنتیک آخره که ژنتیک آداپتیشنی هم که ما داریم یا اپیژنتیک مودیفیکیشن هایی که ما داریم اونها بعدا انجام میشه.
خیلی جذاب شد، چون که من فکر می‌کنم این پژوهش‌هایی که می‌خواد الان تو حوزه مایندفولنس شکل بگیره، من اخیراً چند تا مقاله دیدم مال همین دو سه سال اخیر بود که افراد مثلا به دو گروه تقسیم کرده بودن و اون گروهی که تمرین‌های مایندفولنس انجام می‌دادن، حالا انواع مایندفولنس دیگه، ما الان انواع یوگا داریم، انواع تنفسی داریم، قبلا هم تو اپیزودهای قبلی بحث کردیم که وقتی داریم نمونه مایندفولنس صحبت می‌کنیم منظورمون چیه، چه تأثیری داره در سطوح عصبی شناختی می‌ذاره، کجاها کاربرد داره. الان معظم دیگه مخاطبمون تا اینجا با اون همدل و همفازن که داریم نمونه چی صحبت می‌کنیم، نمی‌خوایم خود مایندفولنس رو توضیح بدیم، ولی تمرین‌های مختلفی از مایندفولنس به همون میزنه که قبلا مقالاتی من دیده بودم که داره در سطوح اپیژنتیکی تأثیر می‌ذاره، دیدم که داره در سطح میکروبیوم روده و توی این محور گات برین که شما فرمودین تأثیرش مطالعه میشه. و من دیدم حتی نمونه هایی از مدفوع اون افراد رو مطالعه کرده بودن و اینها. الان که این توضیح رو دادین، ما چون اپیزود قبلی که احتمالاً پخش شده گفتگوی ما با آقای دکتر اکبری بوده که درباره تأثیر تمرین‌های مایندفولنس در سطح اپیژنتیک صحبت کردیم، به نظر من خیلی خوب شده که برای اپیزود بعدیش الان رسیدیم به سطح میکروبیوم روده و خب این توضیحی که شما دادین یکم برام موجه‌ترش کرد که احتمالاً اگر که مخاطبایی هستن که میخوان پژوهش تو این حوزه رو انجام بدن، حتی شاید پژوهش در سطح میکروبیوم الان اولویت بالاتری داشته باشه تا اپیژنتیک، احتمالاً اول این سطح باید تغییر کنه.
حالا ببین اپیژنتیک، حالا ما اپیژنتیک میکروبی هم داریم، یعنی شاید اساتیدی که بحث
میکنن، یعنی بیان ژن اون باکتریا تغییر میکنه.
نه 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 نه، یعنی میکروارگانیسم ها خودشان وارد تغییرات اپیژنتیک میزبان میشن، درست شد؟ یعنی اینکه چون مثلا فکر میکنم همکارا که حالا در مورد این انوایرمنت صحبت کردن یا عوامل بیرونی که بر روی تغییرات اپیژنتیکی اثر میذاره، باز اینجا رو نگاه کنی حلقه حلقه است، خود همین تمرینات و این لایف استایل و این حرکاتی که حالا ورزش است، حالا یوگا هست، حالا تغییرات ذهنی سبب تغییر میکروبیوم میشه. بنابراین ما یک آداپتاسیون تا اینجا داریم و خود میکروبیوم که تغییر میکند باز بر روی اپیژنوم اثر میذاره، یعنی اپیژنوم ما هم تحت عوامل اکسترنال و عوامل خارجی و عواملی که شما بیان فرمودین تحت تاثیر قرار میگیره، هم خود باکتری ها باز تغییرات اپیژنتیکی میزبان رو دست خودشون میگیرن. اصلا ماشین اپیژنوم میزبان تا حدودی میگن دست باکتری است، بلکه این همه جمعیت باکتری و حالا پاتوژن ها رو ما کاری نداریم، مثلا سل و جزام و دیفتری و اینا، و این باکتریایی که به صورت باکتری خوب و بدن تو بدن ما الان دیدن اپیژنتیک مودیفیکیشن های متعددی رو ما سبب میشن و سبب القای این موضوع میشن. اینی که این حالا یه چیزی، فقط یه نکته ای که باز ببینید سری حلقه های مفقوده است که هی داره اینا در میاد. تحقیقات، یکی ساعت تاب‌آوری میکروارگانیسم‌های ما چقدر. یعنی ما الان یه اندکسی داریم به نام اندکس تاب‌آوری یا رزیلینس ایندکس بهش میگن دیگه. یعنی شما بالاخره افسردگی، اولا دو تا نکته، یکی اول مرغ بودی یا تخم مرغ؟
این تاب‌آوری شبیه همون مقاومت به آنتی بیوتیکی قبلا مطالعه میشد.
نه نه نه، تاب‌آوری یعنی که شما میگی که مثلا رژیم های فت، چربی بالا سبب مثلا کاهش باکتری های مثل بیفیدوباکتریوم و آکرمانسیا و باکتری خوبامون میشه و بعد سبب الغای لیکیگات میشه. افسردگی هم توتون ایجاد میکنه، مثلا وقتی که شما یه مدتی بعد غذا میشین حس حالتون هم رخوت هم میگیری، میگه خستش، مثلا صبح سخت از خواب پا میشم، شب دیر مثلا خوابم نمیبره، ساعت بیولوژیکم به هم ریخته. خب حالا ببینین این میکروارگانیسم‌ها پس بیدن تغییر میکنه. حالا میخواد اینو میگه، الان دارن یه چیزی تعیین میکنن که چقدر از دوز این های فت این باکتری ها رو تغییر میده و این تغییرات چقدر باقی میماند و آیا اینا قابل بازگشت به الگوی صحیح هستن یا نه. دو گروه باز شدن، یه گروه دیدن که آقا وقتی اختلال تو دستگاه گوارش القا شد، دیسبیوز ایجاد شد، این دیسبیوز ماندگار است، اون گرفتاری است، پس بنابراین در مقابل درمان مقاومت داره. خب شما الان دیدن مثلا یه مقاله مال هفته پیش در اومد، مال فوریه 2022، میگه در مورد چاقا گفت داره، میگه بابا رژیم های غذایی میدین فرد لاغر میشه، اما لاغر میشه چرا لاغر میشه؟ دو مرتبه برمیگرده سر جای اولش. این برای اون تاب‌آوری جمعیت میکرو، میگه برای اینکه توی دوره‌های طولانی مدت باکتریاتون عادت کردن به این وزن و اصلا این وزن رو برای خودشون ساختن. حالا شما میای کالری رو کم وارد میکنی، هنوز این باکتری ها مقاومت دارن میکنن.
این تو این فرنه احتمال بعد یه مداخله باکتریایی هم صورت
میگیره، مداخله باکتریایی. یعنی قدیما میومدن مثلا میگفتن مثلا یه دونه موز مثلا شما با صبح بخوری، یه دونه تخم مرغ زور، یه دونه چی عصر.
این میکروبیولوژی بالینی داره خیلی چیز جدی میشه تو عرصه.
آره الان میگه ببین همه اینایی که میگی ژنم تعیین میکنه، میگه مثلا اینا ژنشو مثلا کمبود ویتامین دی داره. الان میگه باکتریش هم ببین اول کنار ژنه، ببین مثلا این درمانی که داری انجام میدی اثر بخش هست یا نیست، مثلا اون الدوپایی که برات گفتم. بنابراین باید همه اینا رو ببینیم و این اول مرغ بودی اول تخم مرغ، بسیاری از اختلال معلوم شده اول دیسبیوزه القا میشه بعد اون حالت رو ما داریم. متو باز دوباره دیدن تو دیپریشن، خود دیپریشن باز روی دیپری، یعنی شما ذهن دیدن خیلی جالبه، دیدن که بد فکرن و بد چیزن و منفی بافن، خودشون دیسبیوز دارن القا میکنن. دیسبیوز هم که القا میشه اینا رو یه منفی ترشون میکنه
و به همون میزان میشه مطالعه کرد که
و به همون میزان باید دست ببرید توشون دیگه. مثلا میگم موشای FMT کردن، موشای افسرده رو مدفوع موشای هپی رو بهشون زدن، موشا از افسردگی همی در اومدن. حالا گفتن خب اینا رو ببین وارد باید پلتفرمای درمانی بشه. الان پلتفرم میکروبیوم در چاقی الان مجوز اومده تو پروتکل‌های درمانی هستن، یعنی اونی که قبلا چاقی و اینا بود اوبس و اینا الان یو اس پتنت شده، یعنی پتنت یو اس، میدونی یو اس پتنت بالاترین پتنت دنیاست و الان دارن چاقا رو اینجوری درمان میکنن دیگه. اونایی که اوورویتن و وزن بالا دارن یا مثلا عفونت هایی که درمان نمیشن با آنتی بیوتیک ها یا مثلا تو افسرده ها میخوان شروع کنن، حالا بالاخره اینا رو دارن.
من دوست دارم درباره تاثیر تمرین ذهن آگاهی روی میکروبیوم ازتون بپرسم. یه تمرین مایندفولنس با هم انجام بدیم و قبلش من یه سوال شخصی ازتون بپرسم. شما تو سبک زندگیتون مدیتیشن یا تمرین مایندفولنس خاصی انجام میدین؟
نه
انجام نمیدین. بریم ببینیم تو این فاصله من دکترم با اپلیکیشن آرامیا آشنا کنم.
سلام. برای شروع در وضعیت راحتی قرار بگیرید. چشماتون رو ببندید و بگذارید شونه ها و قفسه سینه آروم بگیرن. چند نفس عمیق کامل به درون و بیرون بکشید. فقط در آگاهی از زمان حال آروم بگیرید و به نفس هاتون توجه کنید. نفس های طبیعی راحت. همینطور که به پایان تمرین میرسیم، چند لحظه به احساساتتون توجه کنید. و هر وقت که آماده بودید چشماتون رو باز کنید. زندگی پیش روی ماست و آرامیا همراه شما.
آقای تو، برای بخش پایانی گفتگو من خیلی دوست دارم که از شما بشنویم درباره این که تمرین‌های مایندفولنس چطوری میتونن در سطح میکروبیوم تأثیر بذارن و اینکه آیا تو ایران هم مطالعه شده یا نه و چه تغییراتی رو میتونه سبب بشه. اشاره کردین که مطالعه کردین تاثیر ورزش رو روی میکروبیوم، حتی رقص رو گفتین که مطالعه تو دنیا انجام شده و به نظر میاد اصلا اینجا یه فضای میان رشته ای هنر و میکروبیولوژی هم وجود داره، ولی به طور خاص تمرین‌های مایندفولنس رو اگر برای بخش پایانی توضیح بدین فکر می‌کنم که میتونه خیلی جذاب بشه.
ممنونم. آره، حالا گفتم رقص مال ایران نبود، این موقع نگی حالا بیام گرفتاری ایجاد شد، مال خارجی‌ها بود رقصیدن اینا. ولی واقعا مطلب ببین کل این تمریناتی که گفتی به عنوان مایندفولنس،
حالا ما رفتم اون رفتار حرکتی می‌بینیم.
آره رفتار، آره دیگه همین. می‌خوام همین بگم، اینا همه یه جور رفتار حرکتی است و یه در واقع رفتارهای و حرکات مختلفه. حالا یوگا یه جوره، نمی‌دونم رقص یه جوره، عوامل دیگه. ببین کلاً تمام، حتی میگم ما یه محور گات ماسل داریم، یعنی روده به عضله و برین هم وسط باز میاد. بنابراین کلیه حرکات و رفتارهایی که ما انجام میدهیم به نحوی بر این جمعیت داره اثر میگذارن، حالا یا مثبت یا منفی، یعنی یا پرکاری یا کمکاری سیستم فیزیولوژی افراد بر روی این جمعیت داره اثر. مثلا شما گردش خونتون میگین با این کار سبب افزایش جریان خون در مثلا ارگان هامون میشیم، دیدیم مثلا نفس عمیق بکشه نگه داریم. و قبل اینکه به من گفتی که در این مورد میخوای بگیم، من رفتم سرچ هم کردم، دیدم که همینایی که ما بلدیم هم زیاد هم چیز خاصی نیست که بگیم حالا خیلی خاصه، بیشتر گات برین رو داشت بحث میکرد و عواملی که بر روی این محور داره اثر میگذارد به نحوی. حالا شما وقتی غذاتون عوض میشه، طعامتون عوض میشه، رژیم خاصی میگیرید. باز اینم براتون بگم، ببین تمام این رژیما رو اومدن بررسی کردن، وگان و کتوژنیک و نمیدونم رژیم گیاهخواری و نمیدونم رژیم حبوباتخواری و رژیم مدیترانه‌ای و رژیم وسترن، و واقعا همه اینا دیدن هیچ کدوم اثر بخشی خوب رو نداره جز اون رژیم مدیترانه‌ای یا اون رژیمی که شعار سازمان بهداشت جهانیه که میگه که بهترین رژیم غذایی متنوع‌ترین آنهاست. یعنی اینی که ما بیان فقط وگان بشیم یا فقط کتوژنیک، مثلا دیدی بعضی فقط چربی میخورن، بعضی فقط من گیاه میخورن، بعضی ها اینو نمیخورن، تمام اینا دیدن یه دیسبیوز مزمن تو رودشون داره این مال این. بس بنابراین و مهمترین عاملی که اثر میگذارد رو محور،
پس اولین گروهی که با برینکست دشمن میشن ویجیتریان هست.
نه نه نه، حالا اونا باز بعضیشون بهتره، حالا چیز نکن، ولی میخوام بگم باز اونا یه مقداری چیز داریم. ما بالاخره دیدن توی به ما میکروبیومشون تغییر میکنه، حالا با من جای دیگه شون نمیدونم، ولی بنابراین این که ماله بس بنابراین نوع طعام و نوع و حرکاتی که تمرکزی یا ذهنی انجام میدهیم. بالاخره شما میگی من تمرکز میکنم یا مدیتیشن میکنم، بعد شما یه سری نورو ترانسمیتر تو بدنتون رها میشود، درست شد؟ شما تو بدنتون هیستامین رها میشه، شما تو بدنتون گابا رها میشه، شما سطح سروتونین خونتون رو میخواییم بیاریم بالا. و بالاخره این ریلکسیشنی که ما میگیم ذهنیست، ذهنی شیمیایی است، یعنی شما با یک تغییرات فاکتورهای شیمیایی تو بدن و اون سیناپس هایی که دارین یا سلول هایی که دارین شما آرام میکنین یا شما تحریک میکنین. و این خب اینا الان میکروبی است، یعنی اینا برای میکروارگانیسم ها هم دارن اثر میگذارن و خود نوروترانسمیتر های یوکاریوتی هم بر روی باکتری هامون اثر میگذارن. گفتیم محور دو طرفه است، یعنی برین ما هم داره بر روی گات ما اثر میگذارد. دیدن من خدا رحمت کنه، ما یه استادی داشتیم دکتر ملک نیا، بیوشیمیست بزرگ ایران بودن، واقعا پدر علم بیوشیمی. الان شما یه سرچی بفرمایید، پدر علم بیوشیمی نوین مرحوم دکتر ناصر ملک نیا بودن، اواخر عمرشون بود که ما بودیم در خدمتشون. اینا منم دانشجو بودم اون موقع، میامد به ما میگفتش که یه کاری بیان بکنین، میگفتیم چی؟ میگفتش که بیان تو و بهزاد و خامدید و پاسالار و اینا برین این زندان ها و اینا که جانی یعنی آدم کشن، اینا سطح نورو ترانسمیتراشون رو بررسی کنین، شاید این نورو ترانسمیتریز این جنایت و این خیانت و این کار خلاف و میگفتم خب ما کردیم که چی، اگه اینجوری بشه میتونین خیلی به دادگاه ها کمک کنین شما که بگین که مثلا یارو که از خون خوشش میاد بیچاره این یه چیزیش یه شیمیایی است، اختلال، این شیمیایی رو باید درمان کنین و اگر اینه درمان کنین شاید این دیگه جانی نمونه، آدم خوبی بشه. حالا میکروبیش الان شده، خب یعنی چی؟ یعنی که ما شما شاید بتوانید با تغییرات نوروترانسمیتری میکروبی بتوانید ذهنتون رو آروم کنید، وقتی دارن میکنن کار کردن همون باکتری آرام بخشی که دارن میگن، باکتری که ریلکستون میکند یا عملیاتی که سبب افزایش این باکتری ها میشود یا سبب رهایی متابولیت های این باکتری ها میشه، سروتونین خونتون بره بالا، حالا این سروتونین باکتریایی باشد، رسپتور یوکاریوتی باشد که باکتری داره القا میکنه، و این همان است که اثرات مایندفولنسی که فرمودین بر روی رفتار و واقعا داره خیلی کار میشه.
شما فرمودین که روی اختلال خوابم کار شده.
خیلی
ما یه اپیزود هم با دکتر نامی صحبت کردیم که مدیتیشن هم و مایندفولنس هم چقدر روی درمان اختلال خواب موثره. پس شاید این وسط این حلقه واسطه تأثیری باشه که تمرین های مدیتیشن میذاره روی سطوح میکروبی.
آره دقیقاً.
و بعد میتونه باعث
مثلا شما میگی که این کارو بکنی یا مثلا خوابتون رو، یا مثلا باز میگم میگه شبای سعی کنین که غذای کم چرب بخورین، چون شبا مثلا باکتریایی که الله همین لاکتوباسیلای که خیلی معروفن و مشهورن و اینا وظیفهشون وظیفه هضم و جذب نیست، کارهای دیگه باید انجام بدن تو روده، بنابراین اینا شب و روز از لحاظ لوکیشن یا موقعیت جغرافیایی با هم تفاوت دارن. مثلا جای شما مثلا صبح میری تو آشپزخونه کاراتو انجام میدی، ظهر میای میری تو دفترت، عصر میای میری تو رختخواب، باکتری هم همینجوری صبح باید یه کار انجام بده، و بنابراین وقتی شما غذا به رژیم پرچرب می‌خوری شب خوابت نمیبره، دیدن اثر رژیم بر باکتری، باکتری بر ژن، ژن بر روی هیپوتالاموس یا نور. یکی از چیزایی که مثلا دیدین تو خارج از کشور اینا جایی که خیلی نور زیاده، این پنجره چوبیا رو می‌ذارن که و پرده‌های اتاق تاریک می‌کنن، میگن بخوابیم. خب نوره بر کجا اثر می‌ذاره؟ بر گیرنده‌های هیپوتالاموس اثر، بر سی آر اچ اثر میذاره دیگه. سی آر اچ میگن الان مستقیم هم بر ژن اثر میذاره، یعنی بر ساعت بیولوژیکتون، هم بر باکتریا داره اثر میذاره. بنابراین باکتریای خواب و بیداریتون با هم متفاوتن و اون باکتریا با ژناتون در ارتباطن و با این از با سنسورهای محیطی، یکیش مثلا نور است. افرادی که شب کارن جمعیت باکتریاییشون با اونایی که روز کارن تفاوت وحشتناک، سیگنیفیکنتلی. و چرا میگن که اینایی که شب کارن ایجینگ توشون بیشتر اتفاق میافتد، کورتیزولشون به هم میریزه، هورموناشون، نوروترانسمیترشون، همه سنسور از باکتریس، پس هم بیرون، پس هم فعالیت از هم فیزیکال اکتیویتیز، هم انوایرومنتال فاکتورها، هم این تمریناتی هن که در کنار این چیزا میان، هم گوشمونه، هم بوه، هم چشه، همینه. خیلی جالبه و کارهای خیلی جالبی میشه انجام داد واقعا. اگر که واقعا میخواین یه موقع اثرات افکتیو اینها رو بر روی میکروبیوم در کنار هاشون میتونید فاکتورهای دیگر هم بذارین.
دقیقاً.
و بگین ببینید اینا با هم کورلیشن دارد و سیگنیفیکنت، و این کورلیشن معنا داره، و این کورلیشن بعداً وقت با هوش مصنوعی شما ببینید این باکتریه که داری میگی با این آهنگ خب بالا پایین رفته، آره بالا پایین، ولی خب بالا پایین رفتن اینا سبب چه ریلیز متابولیت هایی میشه و چه سیگنالینگ تو بدن القا میشه. پس هوش مصنوعی رو بیاریم وسط.
امیدوارم که این مطالعه و این
حالا خویا جان اگه تونستی بچه‌هایی که البات به علاقه تو پژوهش باید علاقه داشته باشیم. یکی میگه من خیلی علاقه دارم، گفتم منم خیلی علاقه داشتم، از قدیم علاقه داشتم برم مثلا قهرمان بوکس. علاقه همت هم میخواد، یعنی من شما چقدر تو زندگیت علاقه داشتی هیچ کدومش انجام نشده؟ دوست دارم یه چیز، علاقه یه چیز، همت هم یه چیز دیگه است، یعنی آدم باید پشت کار. اگه علاقه و همت با هم بوده و بچه‌های خواستن کار کنن، میتونیم پروژه‌های خیلی خوبی تو این زمینه طراحی کنیم که واقعا ببینیم اینا هم از لحاظ اینکه باکتری یا کاهش و افزایششون مثلا ممکنه، میگم نویز وقتی سبب دیسبیوز میشود، نویز صوتی ها، من همیشه میگم این بیچاره ران تاکسی ها با این سر صدا حتما اینا دیسبیوز دارن تو گاتشون، بلکه که اخلاقشون هم دیدی بد میشه، شب هم میرن خونه با زن بچه‌شون دعواشون میشه، خب بس ذهنشون هم خرابه دیگه. اگر که تونستی با این نویز تو اختلال ایجاد کنی، پس شاید بتونی با آهنگای دیگه و با نوتی که با روحت و روانت سازگاری داره شاید بتونی هوموستاز سیمبیوز القا کنی و این دو تا رو با هم مقایسه کنی و بعد ببینی مکانیزمش چیست، مکانیزم شیمیایی که خدا رحمت کنه دکتر ملک نیا میگفت نورو ترانسمیتراش هم بیاری باید بسنج.
خیلی متشکرم ازتون. باعث افتخار بودم در خدمتتون بودم.
لطف دارید.
من حداقل یه دل سیر تونستم باهاتون صحبت کنم تو برنامه چرخ شبکه 4. ما 1:20 دقیقه وقت داشتیم.
قربونتون.
من شانس من داشتم که سلام. باز در خدمت شما باشم، گفتگوی مفصل‌تری باشه و خب شانس من به نسبت شما اینه که من یه گفتگوی پشت صحنه هم دارم دیگه. من میتونم باز معاشرت کنم باهاتون و خیلی ممنونم که میهمان ما بودین و شانس میزبانی خودتون رو به من دادین و از شما هم ممنونم که تا اینجا ما رو دنبال کردین. امیدوارم که تو این اپیزودهای آخر که این فصل داره تمام میشه واقعا خیلی از مخاطبامون به چند تا پروپوزال پژوهشی خوب رسیده باشن. حیف آرامیا داره حمایت میکنه پژوهش تو این هیتر رو و به نظرم مایندفولنس فرصت‌های خیلی زیادی رو میتونه براتون بسازه.